أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. این بخش که در حقیقت ترسیم خطوط کلی سیاست اسلامی است، خط مشی مسلمین را مشخص میکند. میفرماید ذات اقدس اله نسبت به همه مهربان و رؤوف است، ولی رحم دو قسم است، یک رحم صادق است و یک رحم کاذب. رحم صادق آن است که بر موازین عقل و وحی باشد، رحم کاذب آن است که مطابق با موازین عقل و وحی نباشد. اینکه شما در باره منافقین مکه دو نظر دارید، یک عده میگویید ما با اونها رابطه برقرار کنیم، مذاکره کنیم، سازش کنیم، یک عده میگویید ما با اونها قطع رابطه کنیم، این اختلاف برای چی؟ میبینید طرز تعلیم قرآن کریم همیشه زنده است، مثل اینکه حرف روز را دارد میزند. مؤمنین مدینه دو گروه بودند. عده‌ای میگفتند ما با منافقین مکه مذاکره کنیم، سازش کنیم. عده‌ای میگفتند ما با منافقین مکه مذاکره و سازشی نداریم. این دو نظر. ذات اقدس اله فرمود چرا اختلاف دارید؟ نفرمود بشینید با هم مشورت کنید و اتفاق کنید. در این گونه از موارد کلی خوب کردن مشکل رو حل نمی کنه. نظیر اون بحثای سابق که در اونجا فرمود اگر راهنمایی خدا نبود خیلی از شماها گمراه می شدید که لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. خدا در این گونه از موارد موضع گیری های صریح و صحیح کرد و تکلیف را روشن کرد. خاصیت رهبری این است که در مواضع جزئی دخالت کند و فصل الخطاب را ترسیم بکند. کلی گفتن، دستور مشورت دادن، دستور مذاکره دادن، دستور عدم مخالفت صادر کردن، این کار واعظ است نه کار رهبر. رهبر آن است که مستقیما وارد بشود و مشکل را حل کند. الان در اینجا یک مسئله مهمی در داخله حوزه اسلامی در مدینه رخ داد. عده‌ای بر آن باور بودند که باید با منافقین مذاکره کرد، سازش کرد با منافقین مکه. عده‌ای رو این فکر متفکر بودند که با منافقین مکه باید قطع رابطه کرد و هیچ گونه مذاکره و سازشی روا نیست. در این مورد حسد الخطاب را ذات اقدس اله به عهده گرفت، چون قرآن انه لقول فصل و ما هو بالحزم. قول فصل تنها نیست که کلی بگوید، قول فصل آن است که در موارد جزئی پا در میون بگذارد و حرف آخر را بزند که مشکل حل بشود. قاضی که دارد نصیحت میکند هرگز به درد قضا نمیخورد، اون کار واعظ است، اون کار ولی مرشد است که در سوره کهف فرمود. قاضی باید پا در میان بگذارد و در مسئله جزئی دخالت کند و حرف آخر را بزند و خصومت را قطع کند، بشود فصل الخطاب. اینجا وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم از راه وحی الهی وارد جریان شد و حرف آخر را زد. اما چرا شما درباره منافقین مکه دو نظر دارید؟ باید یک نظر داشته باشید. این یک نظر این نیست که شما بشینید با هم فکر کنید، توافق کنید و سازش کنید، اختلاف نکنید. این که در باره مسائل جزئی و مسائل خانوادگی و مسائل حقوقی و مالی جزئی نیست که بشینید با هم توافق کنید که حرف آخر را باید مصدر وحی بزند. همون چرا اختلاف میکنید؟ باید یک جور فکر بکنید. حالا سوال اون یک جور فکر چیه؟ همون قطع رابطه و قطع هر گونه مذاکره. به چه دلیل؟ روی تعبد نظیر آویختن یک نعل به گردن یک گوسفند یا شتر که به منزله تلبیه است در حج قران که یکم تعبد محض است، یا نه از بابی و یعلمه الکتاب الحکمه است. در بخش های مهم قرآن مسئله را مثل 2 تا 4 تا یک حکم ریاضی حل می کند و دستور تعبد می دهد. خب در اینجا اول از راه بیان موضع سیاسی منافقین وارد شد، این یک. بعد وارد مسئله کلامی شد، 2. بعد وارد مسئله سیاسی شد، 3. و روشن کرد که اینها به هیچ وجه قابل هدایت نیستند. پس تأثیر برای امر معروف و نهی از منکر و ارشاد و امثال ذلک نیست، چون اینها گرفتار اضلال الهی. موضع گیری سیاسیتون هم معلل است. موضع گیری سیاسی این است که با اینها مبارزه کنید. چرا؟ برای اینکه بالاخره شما میخواد رو زمین زندگی کنید و اسلام دین زندگی مسالمت آمیز جهانی است. اینکه ذات اقدس اله فرمود این خودن لناس هم به معنای راهنمایی تشریعی است و همین که آیین زندگی را به همه مردم روی زمین یاد می‌دهد. از اون طرف می‌فرماید خیلی‌ها مؤمن نمی‌شوند، مشرکند. از اون طرف می‌فرماید قرآن قانون زندگی است. یه وقت کسی فکر می‌کند که ما با قرآن همه جهان را هدایت می‌کنیم، این خواب می‌بیند. این یه زندگی ایدئال خوابالود دارد. باید مردم مسلمان باشن یه حرف است، این حرف خواب است. خیلی ها کافرن و قبول نمی کنن، این یه واقعیت است. مردم این چنینن. خب با مردمی که ان توتی اکثر من که به عرض یوزلوک ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین، با این گونه از آیاتی که ذات اقدس اله بر رسولش فرمود، با این فضا قرآن میخواد به ما زندگی مسالمت آمیز یاد بده. ما به انتظار ظهور ولی از ارواحنا به سر ببریم، این یه عبادت است. اما معلوم نیست حضرت یه لحظه بعد ظهور میکند، یا یه روز بعد ظهور میکند، یا یه سال بعد ظهور میکند، یا 1000 سال بعد، یا 1,000,000 سال بعد. کذب البقاتون، معلوم نیست که ظهور میکند. وظیفه ما لحظه شماری کردن به انتظار فرج هست. اما از اون طرف معلوم نیست که 10 سال یا 10,000,000 سال فاصله ظهور حضرت به ماست. ما باید زندگی آرامی داشته باشیم. زندگی آرام به چی نوست؟ دور خود را خط بکشیم، با کفار رابطه نداشته باشیم، این شدنی نیست. خب چجور با اینا زندگی کنیم؟ اینا که مسائل الهی را قبول ندارن، ناچارن مسائل انسانی را قبول داشته باشن. این مسائل انسانی در مدار حقوق بشر همان است که وجود مبارک سید شهدا صلوات الله و سلام علیه در اون قتلگاه فرمود. این از اون بهترین فرمایشات حضرت است، اصلی از اصول قانون اساسی زندگی مسالمت آمیز است. همون بسیار خوب، برفرض کافر بودید، بالاخره باید در دنیا آزاد مرد باشید. آزادگی یکی از مهمترین اصول زندگی مسالمت آمیز است. یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکن دینون ولا تخافون المقاب فکونوا احرارا فی دنیاکم. خب مقتضای حریت این است که هر کی با شما در جنگ است شما با او بجنگید. فرزندان من که با شما در جنگ نیستن که، این اصل کلی است. پس یه وقت این است که ما آرزو داریم که مردم همه مسلمان بشن، این یه آرزوی خیال خامی است، زندگی ایدئال خوابالود است. وقتی وجود مبارک حضرت سلام الله علیه ظهور کرد، در چهره پرچمش نوشته است البیعت لله، حکومت حکومت اسلامی است. اون وقت اقلیت ها هم جزیه می دهند، در این حال که یهودی ها هستند و مسیحی ها هستند جزیه می پردازند، مثل زمان صدر اسلام زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم. ما در فضای دنیای کنونی چجور زندگی بکنیم؟ همون این زندگی الهی نخواهد بود، برای اینکه اونا قبول ندارن. ولی زندگی انسانی هست، یعنی دین دستور میدهد برابر با مواثیق بین الملل شما زندگی کنید. کشورهایی که با شما کار ندارن شما هم کار نداشته باشید، میثاق بین الملل ببندید، ترک تعرض دو جانبه را امضا کنید، مادامی که اونها حمل نکردن شما کار نداشته باشید تا در یک فضای سالم زندگی بکنید. منافقین کسانی هستند که با این زندگی مسالمت آمیز سازگار نیست. قرآن فرمود به این که اگر یک کافری، یک کسی که علناً کافر است و ملحد، به یک کسی پناهنده سیاسی شد که با شما میثاق زندگی مسالمت آمیز را امضا کرد، کاری به یک همچه کافر نداشته باشید. ولی اگر کسی متقابلاً به حسب ظاهر مسلمان است ولی همین مسلمان ارتباط سیاسی با کسانی پیدا کرد که با شما سر ستیز دارد، اگر کافر ملحد به یک کافر ملحدی پناهنده شد که با او میثاق مسالمت آمیز داری، خون و مال او محترم است و محفوظ. ولی اگر یک مسلمانی که واقعا منافق است به یک کافری که با شما سر ستیز دارد پناهنده سیاسی شد یا رابطه سیاسی برقرار کرد، خون و جان او هدر است. بعد از این فرمود به این که این منافقین مکه به حسب ظاهر شهادت هم میگوین، به حسب ظاهر نماز هم میخوانن، به حسب ظاهر حج هم میرون، اما نه مالشون محترم است نه خونشون محفوظ. همونطوری که در اون طرف اگر کافری به دولتی پناهنده شد که با شما میثاق عدم تعرض بست، خود این کافر هم به قوانین بین المللی اون دولت متعاهد متعهد احترام میگذارد، خون و مال او محترم است. از این طرف مسلمانی که نماز میخواند، روزه میگیرد، شهادتین جاری میکند ظاهرا، به باطنن در اثر نفاق به کفاری که با شما در ستیزن رابطه سیاسی دارد پناهنده سیاسی شد و مانند آن، خون و مال او هدر است. این هر دو حکم سیاسی را ذات اقدس اله در قرآن ترسیم کرد. اما بخشی که فعلا محل بحث است، فرمود این منافقین خذوه و اقتلوه حیث وجدتموه. چرا؟ برای اینکه فعلا با مشرکین در رابطن، مگر اینکه برگردن توبه انسانی بکنن نه توبه الهی. توبه الهی اینها همان است که قبلا یاد فرمود، فرمود حتی یهاجروا فی سبیل الله، که اون هجرت کبراست و توبه الهی است. این الا الذین، یه توبه انسانی است نه توبه الهی. همون اگر همین منافقین، همین هایی که خونشون هدر است، اگر پناهنده سیاسی شدن، به دولتی پناه بردن که با شما کاری ندارد و میثاق اون دولت را هم محترم شمردن، در نتیجه با شما کاری نداشتن، مال و خون اینها محترم است. فرمود الا الذین یصلون الی قوم که بینکم و بینهم میثاق. مطلب دیگر آن است که قرآن از یک طرف خبر داد که این کتاب حیات بخش است، یعنی زندگی خوب را تأمین می کند. از طرفی هم فرمود این توت اکثر من فی الارض یذلوک و ما اتر الناس ولو هرست به مؤمنین، و یک کتاب تئوری نیست که مخصوص زمان ظهور حضرت سلام الله علیه باشد، یک کتاب زندگی است. کتاب تئوری نظیر همین کتاب هایی که ما در حوزه ها داریم که چی واجب است چی حرام. کتاب زندگی گذشته از این که قوانین عامه را بیان میکند، رسم زندگی روز را هم نشون میدهد. حالا اگر کسی دین را نپذیرفت باید با او چه کرد؟ این را قرآن مشخص کرد. در سوره ممتحنه فرمود به این که کفاری که خدا را قبول ندارن ولی کاری با شما ندارن، با اونها بر اساس قسط و عدل رفتار کنید. انتبروه به تقسطو الیه، نسبت به اینها بر و قسط منهی نیست بلکه مأمور است، برای اینکه ان الله یحب المقسطین. از اون طرف فرمود با سران کفر، با ائمه کفر مرتبا مبارزه کنید، فقاتل و ائمه الکفر. اینو در سوره توبه فرمود. بعد استدلال کرد، فرمود چرا با ائمه کفر مبارزه کنید؟ برای اینکه انهم لا ایمان لهم. تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودی که نفرمود لا ایمان لهم، نفرمود چون اینها مؤمن نیستند و کافرند با اینها بجنگید، فهمید اینکه اینها ایمان ندارند. این ایمان جمع یمین است، یعنی اینها به سوگندشون، به قطعنامه هاشون، به میثاقشون، به تعهدشون عمل نمی کنن. خب اگر بنا شد یه جمعیتی رو کره زمین زندگی بکنن که یه عده مسلمانن یه عده کافر، این کافر به پیمان عمل نمی کنن، به خدا که معتقد نیست، به میثاق بین الملل هم که احترام نمی گذارن، خب این زندگی میسر نیست. این که قرآن فرمود که فقاتی و ائمه الکفر، چرا؟ مگه انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. خب حالا اگر دولت اسلامی هم با کفار پیمان ببندد و به پیمان عمل نکند، اونها هم میگویند فقاتل المسلمین و ائمه الاسلام انهم لا ایمان لهم. لذا دین روی میثاق بین الملل خیلی تکیه میکند، میفهمد مادامی که اونها تعهد را رعایت میکنند شما هم رعایت کنید. اگر دیدید اونها دارن خیانت میکنن، این عهد و پیمان اینها را به سوی اینها پرد کنید. اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علی سواء. فبود اگر دیدید یا میترسید و نشانه های نقض تعهد را در اینها دیدید که اینها به پیمانشون عمل نمیکنن، شما هم پیمان اینها را بنا برگردانید. علی سواء، همون طوری که اونها پیمان شکنی کردن، چون جزاء سیئتین سیئت و مثلا، شما هم پیمان اینها را رعایت نکنید. خب بنابراین با اینکه دین به پیمان خیلی احترام میگذارد، حتی با مشرکین، طرف پیمان یک وقت پیغمبر است و ابو سفیان، یکی ایمان محض یکی کفر سر، این پیمان را خدا واجب العمل دانست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم املا می کند، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه می نویسد، اون طرف دیگر ابو سفیان است. عمل به این پیمان شرعا واجب است، برای اینکه انسان بخواد زندگی کند رو زمین. فرمود این چنین نیست که از اون طرف قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، از این طرف هم شما نقض عهد بکنید، این طور نیست. اگر دیدید اونا نقض عهد کردن، شما هم در نقض عهد مجازی. اما تخافن من قوم خیانتن فن به ربهم علا سوا. اینا رو تو سوره مبارکه انفال توبه فرموده است که ترسیم خطوط سیاست های خارجی دولت اسلامی است، که دولت اسلامی چگونه با کشورهای خارج از قلمرو به اسلام زندگی بکنه. باید عاقل و هوشیار باشد که اونها به قطعنامه، به عهدنامه، به میثاق و سوگندنامه عمل میکنند یا عمل نمیکنند، هرگز خیانت نکند، به بادیه به ترک میثاق نباشه. حالا به این مؤمنین فرمود که شما باید خط مشیتون بعد از تبیین این مسائل کلامی و همچنین سیاسی مشخص باشه. حالا که اینها پناهنده شدن کار نداشته باشه، یه وقت است که گروهی اهل نفاقن، هم ملیگرا هستن هم منافق، چون منافقن به سود شما قیام نمی کنن، چون ملیگرا هستن به زیان قومشون عمل نمی کنن. حالا یا می ترسن یا نه، اصلا گرایششون گرایش ملی است، همون اینها هم مستثنا هستن. اونه که منافق هستن ولی کاری با شما ندارن، اینا مثل سایر منافقین، اینا هم خونشون محفوظ هم مالشون محفوظ. پس دو گروه از منافقین مستثنا هستن، یک گروه از منافقین که فرار کنند به دولتی پناهنده بشوند که با اون دولت میثاق عدم تعرض دارید، میثاق دوستی بستید، این گروه از منافق که پناهنده سیاسی به اون دولت متعهد متعاهدند شدند، چون به اون میثاق احترام میگذارند، کاری هم با شما ندارند، خون و مالشون محترم است. عده دیگری از منافقین با شما نمی جنگند، برای اینکه یا می ترسن یا رفاه طلبن، سر جنگ ندارن، با قوم خود نمی جنگن به سود شما، برای اینکه ایمان ندارن و ملیگرا هستن، داعی ندارن که به سود اسلام علیه قوم خود بجنگن، که علیه حزب خود قیام بکنن، که همون اینا هم مستثنا هستن. حالا معلوم شد دین هم دین جهانی است هم دین رأفت و رحمت است، همون این گونه از منافقین هم مستثنا هستن. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، این گروه اول که مستثنا است. او جاءوكم حسرت صدورهم، محصور شدن یعنی در فشارن، قلبشون در فشار است، از اون طرف بیم شکست دارن در صورتی که با مسلمین بجنگن، از اون طرف بیم هر که قوانین ملی دارن اگر با قوم خود مبارزه کنن. اینا منحصر و صدرن، محصور القلبن، در فشارن. حاصر فشار میدهد، جهنم را هم حصیر میگویند برای اینکه فشار میدهد اون افراد جهنمی ها را که محصورن. ذات اقدس اله فرمود ما جهنم را بر اینا حصیر قرار دادیم که اینا را محاصره میکند. وقتی هم که محاصره کرد خب در فشار، یه احاطه است یک حصیر، خب که جهنم محیط به کافرین است و حصیر کافرین است. حصیر واسات همان حاصر بودن و فشار دهنده. این از هر طرفی سرکوب و منکوب است. حالا اگر یه همچه گروهی نجنگیدن، حالا رو هر عاملی که بود، شام قانون کار نداشته باشه، بعد به مسلمین تندرو دستور میدهد، میفهمد به این که مبادا بگویید حالا که اینا منافقن ما بود بینا بجنگیم، اینا که کار با شما ندارن شما هم کار نداشته باشید. از این به بعد مسلمین تندرو را تهدید میکنند، میفهمد به این که اگر خدا میخواست دست اینها را باز میکرد، همونطوری که خدا به عنوان امتحان 13 سال مسلمین را در مکه امتحان کرد که راه نفستون بسته بود از درس همین کفار. اگر خدا میخواست این امتحان را ادامه بدهد، ولو شاء الله لسلطهم علیکم، یعنی این گروهی که الان محصور و صدرن با شما نمی جنگن، اگر خدا میخواست امتحان را ادامه بدهد، همین گروهی که حسرت صدورهم اینا را بر شما مسلط میکرد. شما خدا را شکر کنید که دست اینا را کوتاه کرده. شما داعی هم ندارید بر جنگ، حالا برید خودتون را بسازید. اگر دشمنی حمله نکرد شروع بکنید به خودسازی و کشورسازی. تندروی نکنید که حالا ما باید به اینها بجنگیم، برای اینکه اینا را خدا فعلا دستشون را کوتاه کرده. بلو شاء الله لسلطهم علیکم. اینا رو که شما بررسی میکنید، میبینید اصول کلی سیاست خارجی را ذات اقدس اله به خوبی بیان کرده. فروع دین را به صورت جامع در قرآن ذکر کرد و تفصیلش به روایات منقول شده است. اما طرز زندگی، تعیین خط مشی سیاسی داخلی، تعیین خط مشی سیاسی خارجی، همه اینها را قرآن به صورت باز ذکر کرده است. شما ببینید سیاست خارجی را ذات اقدس اله در قرآن خیلی به مراتب بازتر از رکعات نماز ذکر کرده، بالاتر از مفترات روزه ذکر کرده. خطوط جزئی نماز و روزه تو قرآن نیست، خطوط جزئی زکات و خمس تو قرآن نیست، خطوط کلیش تو قرآنه. اما تو مسائل سیاست داخلی و خارجی میبینید بسیار از اینها را ذات اقدس اله قدم به قدم بیان کرده. حالا بعض از این آیات رو قرائت بکنیم، مشخص بشود که چگونه ذات اقدس اله هم سیاست‌های داخلی را ترسیم کرده هم سیاست‌های خارجی را. خب حالا این آیات ملاحظه فرمایید، بعد مشخص می‌شود که چگونه قرآن کتاب حیات بخش کتاب زندگی است. فرمود و دولو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله. این استثنای اول که اینا واقعا مسلمان بشن و توبه کنن. حالا دو گروه رو استثناء کرد، به مسلمین تندرو هم هشدار داد. فرمود الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. این بخش رعایت تعهد، این بخش رعایت تعهد هم در سوره مبارکه انفال به صورت باز آمده است، هم در سوره توبه. در سوره مبارکه انفال از آیات 56 به بعد درباره رعایت مواثیق بین الملل است. فرمود الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. اینا که نقض عهد میکنن، قطعنامه را به هیچ وجه رعایت نمیکنن، بعد از امضا شما با از بین بردن اینها دیگران را هم سر جاشون بنشونید. فشرد بهم من خلفهم، اینا که در خاک ریز اول پیمان شکنی هستن، اینها را از پا در بیاری تا دیگران عبرت بگیرن. چرا دیگر؟ مثلا میگن فرودگاه بین المللی، مواثیق بین المللی. بین المللی نه که در یک پیمان بیش از دو ملت یا دو دولت امضا بکنن، یک قانونی است که بین این کشور با هر کشوری از کشورهای جهان که تعهد برقرار بشود میگن بین الملل، نه که در یک قضیه واحده ملل در اونجا امضا بکنه. اینکه سازمان بین الملل نیست، این میثاق بین الملل است. مثل میگن فرودگاه بین المللی، یعنی هر کشوری بخواد به ایران بیاد، ایران بخواد به اونجا برد، فرودگاهش اینجاست، نه که انسان در یک مسافرت دور دنیا میگرده. معنی بین الملل که این نیست. خب همون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. این آیات 56 به بعد سوره انفال است. فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. اینا را از پادر بیارید تا دیگری هوس نقض عهد نکنه. و اما تخافن من قوم خیانتا تن الهس على سوا. اگر میترسید که عهد شما رعایت نکنن، شما هم عهد اینها رعایت نکنید. شما هرگز ابتدا به نقض عهد نکنید، این کار نکنید. خب فن بذرهم علی سوا ان الله لا يحب الخائنين. بعد فرمود ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. تا اینکه فرمود آیه 61 به این جنه للسلم فجن لها متوکل علی الله انه هو السميع العلیم. حالا از اون طرف یک کسی کافر بود و با شما نقض عهد نداشت، پیمان شکن نبود، این شخص مسلمان با یک کافری درگیر شد که شما میثاق عدم تعرض متقابل بستی، گرچه این مسلمان خونش محترم است، با اون کافر درگیر شد، ولی شما چون با اون کافر یا اون دولت کفر میثاق عدم تعرض بستی، نمیتوانید بگویید چون بین فلون مسلمان با فلون دولت کفر الان درگیریست ما این مسلمین را یاری کنیم. در آیه 72 سوره انفال فرمود به این که مؤمنینی که در مدینه بودن منافق نیستن، مؤمنن ولی مهاجرت نکردن، والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا و ان استنصرکم فی الدین. اگر مؤمنینی که در مکه هستند و مهاجرت نکردن، مؤمنن منتهی مهاجرت نکردن، معصیت کردن، مسلمان فاسقن، مؤمن فاسقن، نه اینه که منافق باشه، واقعا مسلمانن. اینا با کافر درگیر شدن یا با دولت کفر به جنگ برخواستن، حالا از شما کمک میخوام، شما میتوانید این مسلمان را کمک بکنید؟ نه. ببینید این برای یک جوان تندرو قابل تحمل نیست. فرمود و این استنصرو کن فی الدین فعلیکم النصر. اگر این مسلمان شما را استنصار کرد، گفت یا للمسلمین، از شما کمک خواست، شما هم واجب است رو کمک بکنید. الا على قوم بینکم و بینهم میثاقون. خب حالا اگر یک مسلمانی با یک کافری درگیر شد، از شما کمک خواست، اگر با اون کافر میثاق مسالمت آمیز بستی، حق ندارید این مسلمان را یاری کنید و با اون کافر درگیر بشید، چون نقض عهد از طرف شما شروع میشود. اگر این مسلمان با یک کافری درگیر شد که با او میثاق عدم تعرض نبستی، البته باید این مسلمان رو یاری کنی. رعایت میثاق بین الملل تا این اندازه لازم، برای اینکه مسلمین باید رو زمین زندگی کنن یا نه. زندگی بدون میثاق متقابل ممکن نیست. مسئله میثاق نظیر نماز و روزه نیست که در حوزه اسلامی قابل اجرا باشد، یا نظیر ارث نیست. چند مسئله است که جنبه بین المللی دارد. احترام به پدر و مادر در رعایت اصول خانوادگی، این جزء امور بین المللی است، جزء اختصاص به حوزه اسلامی ندارد. حالا اگر پدر مشرک، مادرم مشرکه، هیچ کدوم مسلمان نیستن، این پسر مسلمان است، رعایت حقوق و حفظ حقوق بر این پسر واجب است، مگر که به مرز اسلامی اصابت کنه. این چنین نیست که اگر پدر کافر باشد، مادر کافر باشد، اون واجب و نفقه بودن، اون رعایت حقوق و اینها از بین برود. که اینا جزء احکام بین المللی اسلام است. رعایت امانت این چنین است، رعایت عهد این چنین است، اونم همین است دیگر. اصلاق اون مثل اطلاق خدایات، اصلاق ادله چه قرآن چه روایت با این قید تقیید می شود. فهمت فعلیکم الناس الا على قوم بینکم و بینهم میثاقون. همه اون عموم ها و اطلاق ها با اینا تقیید می شود. بعد فرمود به این که والله به ما تعملون بصیر. این درباره رعایت میثاق. از طرف دیگر هم در سوره مبارکه توبه فرمود این که ما میگیم با مشرکین بجنگید، تنها برای شرک اینها نیست، برای که اینا هیچ عهدی رو رعایت نمی کنن. لا یرغبون فی مؤمنن الا العل والعهد والمیثاق. لا یرغبون فی مؤمنن الا ولا ذمتن. بعد هم در آیه 12 سوره توبه فرمود وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. چرا؟ چون إنهم لا أيمان لهم. خب حالا این جور عراق را تحریک کردن، این هم وحشیانه تحرکی یافت و کشتار عجیب چه در داخل حوزه مسلمان نشین عراق و مسلمین محروم عراق و چه در باره ایران. بعدم قطعنامه صادر کردن، ما متجاوز و محکوم میکنیم، غرامت ها را میپردازیم، هیچ اثری هم از اینها نیست. خب با این مردم میشه زندگی کرد و با میشه مذاکره کرد. اینه که ذات اقدس اله به خوبی تبیین میکند این گونه از مسائل را. بعد فرمود به این که فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایبان لهم، برای اینکه اینها منتهی بشن. درباره این گروه در سوره مبارکه نساء فرمود اگر چنون که اینها به عده پناهنده سیاسی شدن کاری با شما ندارن، شما نسبت به اینها هیچ حقی نداری. چه اینکه اگر یه عده حالا این نخواستن به جنگن به هر دلیل، بازم حق ندارید با اینها مبارزه کنید. او جاؤکم حسر از صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، لا اله الا ولا اله الا بودن، نه به سود شما نه به سود ملت خود و قوم خود بودن. اینها گرچه کافرن در باطن ولی کار نظامی با شما ندارن، با اینها نجنگید. بعد به مسلمین تندرو هشدار داد، همود ولو شاء الله لسلطهم علیکم، شما این تندروی برای چی میکنید؟ الان اگر به 4 اهل کتاب یا 4 غیر مسلمان و غیر موحدی که در ایران از فشار وارد بشود، این همه مسلمینی که در کشورهای دیگر در اقلیتن، خب در برانه فشار وارد میشود. ما میخواهیم زندگی مسالمت آمیزی برای هر مسلمان در جهان تأمین بکنیم یا نه؟ اگر برای اینها شما فشار وارد بکنید، همه دانشجوها، همه کسبه و تاجرانی که در کشورهای غیر ایران زندگی میکنن برنامه همین فشار وارد میشود. و هیچ ممکن نیست انسان با یک کمربند بسته در شرایط کنونی زندگی بکند. و قرآن گذشته از این کتاب الهی است، کتاب زندگی هم هست. قرآن خبر داد که اینا ایمان نمی آورند، بعدم فرمود من زندگی شما رو به خوبی تأمین میکنم. خب هر روز بجنگید، یعنی این که چنین نیست. فرمود خدا بر شما منت گذاشت، از هم قومون ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم، شما شاکر باشید. یه عده خواستن دست درازی بکنن، خدا دستشون رو خدا کرده، حالا که دستتون بلند شد دست درازی نکنی، به فکر 4 دیگر هم باشی. خب این بیان را که ذات اقدس اله در همین محل بحث فرمود نسبت به این گروهی که هیچ پناهی ندارن، فرمود فین اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، حالا اگر اینها گوشه‌گیر شدن، کاری هم با شما ندارن، جنگ هم ندارن، ما جعل الله لکم علیهم سبیلا، این همون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، معادل اون خدای ارحم الراحمین قانون جعل کرد، لن یجعل الله للمؤمنین علی الکافرین المتعاهدین المتعهدین سبیلا. سبیل به معنای احتجاج، حجت بالغه، البته فلله الحجت البالغه. سبیل به معنای ارزیابی الهی، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این دو مسئله. اما سبیل نظامی و سیاسی فرمود به این که نه کافر بر مسلمان مسلط است نه مسلم بر کافر، اما کافر بر مسلمان مسلط نیست، اون اصل کلی اونا والی بشن، ناصر بشن، ولی بشن، سمتی داشته باشن، حکومتی داشته باشن بر مسلمین، هرگز جایز نیست. از این طرف آیا مسلمین بر کافرین مسلطن؟ همون اون کافری که کاری با شما ندارد، شما حقی به اون نداری. از در ارزیابی شما با فرشته ها محشورید، اونا با حیوان ها، این سر جاش محفوظ. اینا کل انعام بل هم ازل و سبیدا. از در حجت در مقام برهان عقلی برای مسائل الهی، فلله الحجت البالغه، این دوتا. اما بخواید بالاخره زندگی رو زمین داشته باشید یا نداشته باشید، اگر میخواد یه زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، کسی که با شما کاری ندارد شما هم کار نداشته باشید. سبیل به معنای حجت که نیست، چون شما حجت بالغ دارید. سبیل به معنای نظام ارزشی اینه که نیست، بلکه شما با فرشته ها محشورید، اونا با انعام، اینا که قابل تخصیص نیست. سبیل به معنای جریان نظامی و سیاسی است. فمود فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، جهاد ابتدایی در حقیقت به دفاع برمیگردد، یعنی یه عده اصلا نمیذارن مردم محروم ندای اسلام را بشنوند.
فشار رو همون مستضعفین زیر دست خودشون میارن. دولت اسلامی با اونها هم که پک تعرض نبسته است، میگه اینها رها کنید. خب این که فرمود فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، نظیر همون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا که در همین سوره مبارکه نساء 141 آمده، یک حکم متقابل است. در سوره نساء 141 فرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، در این آیه محل بحث فرمود ما جعل الله لكم علیهم سبیلا. سه تا مسئله است. اون مسئله حشر با فرشته ها فراموش نشه، مسئله احتجاج کلامی فراموش نشه. در این دو تا مسئله لکم و سبیل و علیهم، اما در مسئله سیاسی و نظامی کسی که کاری با شما ندارد، حالا اگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفت منوش خدا دستور داد، ولی شما دیگه تندروی نکنی. خب در آیه 141 فرمود بلنگ از علی الله للکافرین علی المؤمن سبیلا. در سوره مبارکه شورا راه را مشخص کرده. آیه 42 سوره شورا این است که انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق. بله، اونا که بر مسلمین ستم میکنن یا با شما در ستیزن یا تعهد شما را محترم نشمردن، اون وقت حق دخالت های نظامی به سیاسی دارید. اما کسی که کاری با شما ندارد، شما پیمان عدم تعرض بستید یا او اسلحه ها را تحویل داده و القوا الیکم السلام، اما تسلیم شده، دیگه نباید با اون کار داشته باشید. این میشه یه زندگی مسالمت آمیز داخلی و خارجی. الحمدلله رب العالمین.